بسم الله الرحمن الرحیم. شناخت شناسی، زمینه‌ای بر مکتب اصالت معرفت.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 115. هیچ ادعایی سهل‌تر و فراوان‌تر و نیز غیر قابل اثبات‌تر از ادعای عشق و دوستی نیست. ادعایی که به واسطه آن مدعیش می‌تواند برای اثبات ادعایش دوست و معشوق خود را قربانی کند. ادعایی که مدعیش به طرز اجتناب ناپذیری به واسطه ادعای خیش طلسم می شود، هرچند که تماماً از روی مکر و توطئه باشد، و ادعایی است که هر بشری مستمراً آن را می نماید و می آزماید و در هر آزمونی ناکام و رسوا می شود و باز هم تکرارش می کند در جای دیگری و با فرد دیگری. ادعای دوست داشتن کسی به واسطه حسن فکر و سلیقه‌اش و یا به دلیل قدرت یا شهرت و یا اخلاقش ادعایی دروغ است و به واسطه مخاطب این ادعا هم مقبول نمی آید. دوست داشتن فقط به واسطه حسن جمال در چشم و دل عاشق است که در این صورت کلیه افکار و اعمال و شرایط مادی و اجتماعی و سلیقه‌اش نیز دوست داشته می شود و مقبول می آید و یا لااقل قابل تحمل است. بانگاه که حسن جمال از چشم و دل ساقط شد، حتی بهترین افکار و اعمال وی هم غیر قابل تحمل می گردد و کانون مرکزی حسن و جذابیت و جادوی جمال هر کسی در چشم و دل عاشقش همانا بینی یا دماغ است. همانطور که مرکز دایره صورت نیز بینی است و بینی علت اولین حیات جمال است، زیرا محل تنفس است، مدخل حیات است، مدخل روح به تن است، مدخل ریح یعنی هوا و باد است. هزار بینی نقطه پرگار حدود روحانی جمال است. با آن کسی که نظرش به این نقطه می افتد و بینی را می بیند، چشمش بینایی می یابد و نوری می یابد که در پرتو آن نور بر روحانیت جمال وارد شده و جمال را به روح می یابد و عاشق می شود. بینی و بینایی رابطه مستقیمی دارند و از هم دیگرند، چشم و دماغ. و به بیان دیگر، آن چشمی که روح دارد در هر نظری بر هر جمالی جذب بینی می شود و از آنجا کل جهان مخاطب را به روح می یابد و بر حدود روحانی جمال وارد می شود. ولذا همواره عاشق بر جمالهای انسان است و با انسانها می تواند ارتباطی روحی و قلبی برقرار کند و بر جمال انسانها وارد شود و در دلشان راه یابد و با آنها مربوط گردد. شباهت بینی های انسان ها قانون مرکزی شباهت های باطنی و شخصیتی است. هر کسی از شاهراه جمال بینی خیش است که همان می شود که هست. بینی همه پیامبران بزرگ شبیه هم است. بینی همه حکیمان بزرگ نیز شبیه هم است و نیز بینی همه جنایتکاران بزرگ شبیه هم است. این شباهت ها فقط هم آناتومیک و هندسی نیست، و نیز با تغییرات بزرگ نفسانی و اعتقادی به طرز حیرت‌آوری سیمای بینی هم دگرگون می شود و گاه یک بینی گرد به تدریج عقابی می شود. بینی هر کسی تنها عضوی از صورت اوست که از بدو تولد تا دم مرگ مستمرن و بلا وقفه در مقابل دید او قرار دارد و اصلا تنها چیزی است که در تمام ساعات بیداری در مقابل چشمان است و به همین دلیل بینی نامیده شده است. یعنی میبینی، یعنی آدمی به هر چیزی که مینگرد اول بینی خود را به طور اتوماتیک مینگرد و نور نگاهش از روی بینیش عبور نموده و هر چیز دیگری را میبیند. یعنی آدمی کل جهان بیرون را به همراه بینی خود میبیند. یعنی بینی انسان در هر بینایی و مشاهده‌ای حضور دارد و گل سرسبد هر جمالی است که به چشم میآید و جهان بدون بینی به بینایی نمیآید. در واقع بینی همانا بینی جهان و بینی مشاهده هر جمالی است. آدمی قبل از هر چیزی بینی خودش را می‌بیند و گویی بینی پیش شرط دیدن هر چیزی است و هیچ جمالی بدون بینی به بینایی نمی‌آید. و گویی انسان از درب بینی خود بر جهان وارد می‌شود و چیزی را می‌یابد. هیچ جمالی بدون بینی دیده شدنی نیست. بینی هر کسی شاهد بینایی اوست و مقدم بر هر چیزی در دیدن است. پس بینایی بدون بینی ممکن نمی شود و گویی که با چشم متحد است و عضوی از نگاه است. در این حال بینی همان بین بینایی است، زیرا بین دو چشم قرار دارد و دو چشم را از یکدیگر جدا نموده و نمیگذارد که یک چشم انسان بتواند چشم دیگرش را ببیند، ولذا انسان جهان را با دو تا چشم جدا از هم میبیند و این دو بینایی بر روی خط بینی بر هم منطبق شده و هر چیزی یک چیز واحدی دیده می شود و نه دو چیز، یعنی دو تا کننده و یکی کننده هر جمالی است که به دید می آید. بینی خط قرینه صورت هر کسی نیز هست و مهمترین عضو پدید آورنده شکل و هیبت و جمال هست صورتی است و ما بقیه اعضای صورت بر مدار آن آرایش و هویت و نقش می پذیرند. و نیز هیچ عضوی از بدن و صورت به اندازه بینی به واسطه دست لمس نمی شود. پس شناخت جمالی به عنوان مبدأ و معاد هر شناختی و علت العلل ادراک بشر بدون بینی ممکن نیست و به همین دلیل در زبان و فرهنگ ما دماغ که نام دیگر بینی است مترادف با قوه فهمیه و حال است و دقیقاً مترادف عقل و خرد و تشخیص به کار می رود و اختلال دماغ همان اختلال روانی است و اختلالی در شناخت واقعیت که همان جمال است. و در اصطلاح احوال پرسی سردماغ بودن به معنای سرحال و هوشیار و سالم بودن است و اوضاع جهان را موافق دیدن است. آدمی از سر دماغ خود هر جمالی را می‌بیند و از نوک آن هر امری و هر چیزی را یگانه می‌یابد و از دوگانگی که علت سرگردانی و تردید و بیماری روان و عقل است نجات می‌یابد و گویی که دقیقاً از سر دماغ خود دیدن کار هر کسی هم نباشد، یعنی یگان بینی و یکتا نگری و یگان فهمی که همان فهم واقعیت یگانی جمال هر چیزی است و مترادف با شناخت توحیدی می باشد که همان حکمت است. و این سخن نیچه بی ربط نیست که می گوید من حقایق را می بویم و از نوک دماغم درک می کنم. این یک مکاشفه بزرگ در معرفت نفس و شناخت شناسی است. هیچ یک از اعضای صورت انسان به اندازه بینیش در گذر زمان دچار تغییر شکل نمی شود. از تولد تا مرگش صدها شکل می پذیرد و نیز در حالات گوناگون سیمای بینی فرق می کند. در حالت یأس و امید و شادی و حزن و حیرت و خشم و آرامش و امثال هم هر یک سیمای ظاهری بینی به کلی متفاوت است. ولی به ندرت کسی این تفاوت آشکار را درک می کند و حتی تشخیص می دهد. زیرا دقتی وجود ندارد و قوت جمال بینی در اکثر انسانها بسیار ضعیف است و انسانها عموماً از جمال سایر انسانها فقط شبهی می‌بینند، همانقدر که هویت فرد را تشخیص دهند که مثلا نامش چیست که آیا آشناست و یا غریبه و همینقدر هم به واسطه تشخیص بینی صورت می‌گیرد. حقارت و رحمت لازم و ملزوم یکدیگرند. اگر حتی آدمی بتواند از خود شخص خداوند خالق هم طلب ترحمی نسبت به خیشتن نماید، بهتر است که این کار را نکند. زیرا این طلب دقیقاً به معنای تحقیر کردن خداوند است در قدرت خلقتش و در کمال رحمتش. این مسئله اصلاً به معنای نفی رحمت خداوند است تا چه رسد به این که آدم بخواهد از آدم دیگری طلب ترحم نماید و بدتر از آن بخواهد به دیگران ترحم کند. و طبیعی و برحق است که آدمی از کسانی که به وی ترحم می کنند ذاتاً نفرت می یابد و نمی تواند که نیابد. همانطور که آدم هایی که خدا را به واسطه رحمتش درک می کنند و می پرستند ذاتاً وی را منکر هستند و نیز آنان که مورد رحمت بیشتری از هر جایی هستند کافرترند. و این کفر بیشتر به حق خداییت تئوریک خدا نزدیک است، مخصوصاً آنگاه که دینداری فقرا و بیماران و درماندگان را می‌بینیم که تا چه اندازه مزبرانه خداپرستی می‌کنند که عین خداستیزی است. کسی که طالب ترحم می‌شود به لحاظ جمال نیز زشت و تیره و کراهت‌بار است. آدمی بایستی از جمال خود در آب یا آینه خجالت بکشد و طلب ترحم ننماید و نیز به خودش این اجازه را ندهد که جمال دیگران را هم به واسطه ترحم خود به آنها زشت سازد. آزادی انسان را زیبا و با عظمت می سازد و جمال را روح می بخشد و حدود روحانی جمال را توسعه می دهد و این واقعه جز از طریق رهایی از رحمت و رهاسازی دیگران از رحمت خیش ممکن نیست و این همان واقعه تنها شدن است. تنها شدن و زیبا شدن واقعی واحد است. اسارت به لحاظ تن و روان و عاطفه جز از طریق ترحم حاصل نمی شود و منشأ ظلم همین است. و همه ستمهای کهنه که مبدل به فرهنگ و سنت و حتی قانون می شوند محصول رحم کردن و رحم پذیری و ترحم خواهی است. هر کجا که انحراف از حقیقت و تلاش برای پایمال نمودن حقی باشد ترحم به میان می آید و این انحراف و تلاش باطل را لباس حق می پوشاند و فعل می آورد و زیبا می سازد و این زیبا سازی موجب زشتی جمال می شود. منت و چاپلوسی منشأ زشت کردن جمال هستند و این زشتی سیرت است که در صورت آشکار می شود. منت نهادن و منت پذیرفتن همانا پایمال کردن حق انسان است و لذا جمال را زشت و بینی را کور و کرخت نموده و موجب تحمیق است. همه احمقها زشت هستند و چون رفع حماقت شود جمال نیز به طرز معجزه آسایی زیبا می شود. مسلماً منظور ما از زیبایی جمال آن مدل‌های زیبایی شناسی کلیشه‌ای برخواسته از ژورنال‌های مدل لباس و پورنوگرافی که برخواسته از استانداردهای صنعتی اروپای مدرن است نمی‌باشد. به این نوع زیبایی شناسی و تلاش برای زیباسازی که با تکنولوژی جراحی پلاستیک هم همراه شده است برخواسته از غایت زشتی حاصل از حماقت و حماقت برخواسته از زشتی انسان صنعتی است که در هالیوود طراحی و کلیشه می شود. بالمثل به تجربه مسلم شده که آنهایی که برای زیباسازی جمال خود به انواع جراحی ها پناه می برند پس از مدت کوتاهی دچار چه حماقت هایی تا سرحد جنون می شوند. به خصوص جراحی بینی که به طرز حیرت آوری موجب نگونبختی و مالیخولیا می شود و رابطه بین جمال و عقل را به وضوح اثبات می کند و نقش محوری بینی را به عنوان برجسته ترین نماد هویت و سرنوشت و خرد و زیبایی واضح می سازد. منظور ما از زیبایی جمال همانا قدرت و قوت و جاذبه روحانی جمال است. جمالی که بر دل می نشیند، هرچند که طبق استانداردهای زیبایی شناسی عامه مردم و خاص تمدن غربی جمال زیبایی نامیده نشود. قدرت نفوذی جمال بر دل بیننده از جمله نشانه‌ای از زیبایی از نظر ماست که اتفاقا نه تنها شهوت انگیز نیست که تعدیر کننده شهوت هم هست، زیرا روح را به حرکت می آورد و دل و وجدان و خرد را بر می انگیزد و بیننده را در حاله ای از عظمت و قداست و هویت ذاتی قرار می دهد و به خود می آورد. زیبایی جمال به خود آورنده بیننده است و آزادی آفرین. این آزادی از اعماق دل درک می شود و به جوش می آید و موجب گشایش عظیمی در بیننده می شود. جمال پیامبران و عارفان و حکیمان بزرگ همواره چنین آثاری بر دیگران داشته است. سقراط حکیم که از دیدگاه تمدن معاصر غربی بسیار همزشت و زمخت برآورد شده است، چنان جاذبه و زیبایی خاصی داشته که به خصوص جوانان را مجذوب می نموده و به همین دلیل حاکمان وقت را به وحشت انداخته و او را خطری عظیم تلقی کرده و محاکمه نموده و به قتل رسانیدند. و کانون جاذبه جمال این انسانهای خردمند همانا بینی آنها بوده است، در حالی که عامه مردم کانون آن را چشم و یا کلام آنها می دانستند. بینایی از طریق بینی در آدمهایی که کور مادرزاد هستند به وضوح اثبات می شود. از قدیم الایام بسیاری از پیامبران و حکیمان بزرگ در شرق و غرب عالم و خاص جهان اسلام به مؤمنان و طالبان خرد سفارش می کردند که با صاحبان خرد بسیار همنشینی کنند و ساکت بمانند تا آنجا که به نقل از پیامبر اسلام آمده است که چون مؤمنی به دیدار مؤمنی رود خداوند دیدار می شود. باید بدانیم که طبق تعریفی که در قرآن از مؤمن شده است، یک انسان خردمند و طالب علم و حکمت است و نیز با حیا و پاک دامن. و نیز می دانیم که مؤمنان حقیقی در عصر پیامبر اسلام و ائمه علیه السلام اساساً مجذوب جمال آنها بودند و به واسطه جمال ایمان آورده و به راه هدایت و رحمت می رفتند و لذا از اصحاب و نزدیکان می شدند. آنان که صرفاً به واسطه کلام و منطق اسلام آوردند، به زودی لغزیدند و بلکه عدو شدند. پس هدایت دین هم امری مربوط به وارد شدن بر حدود روحانی جمال یک انسان هدایت یافته و خردمند است. صلواتی هم که در میان مسلمانان رسم است، به لحاظ واژه دقیقاً به معنای وارد شدن بر وجود محمد صلی الله و مخلصان امت اوست و دال بر عشق جمالی است. جمال محمد صلی الله کانون دین او بوده است و کلن جمال هر پیامبر و مرشد و استادی کانون اصلی تعالیم اوست. تا جمالی نتواند جذب کند، نمیتواند حقیقتی را ابلاغ کند. و کسی که دارای حقیقتی باشد، جمالی جذاب و روحانی و کلامی نفوذ کننده در دلها دارد. جمال است که تعلیم می دهد و هر تعلیمی نیز نهایتاً در جمال شاگرد ثمر می دهد و پایدار می ماند. و در ادبیات عرفانی ما بسیار آمده است که این نفس مراد و پیر است که حقیقت را به مرید القا می کند. و این شعار عرفانی که نفس پیر حق است و نفس از بینی می آید. و نیز این سنت محوری در آداب و تعالیم عرفانی که مرید بایستی جمال پیر خود را نقش ذهن و دل خود نماید و جز جمال پیر هر نقش دیگری را پاک کند. و بر اساس این واقعه است که ارادت رخ می دهد که بستر هدایت و کسب معرفت قلبی و علوم حقیقی است. و نیز این سفارش پیامبر اسلام به مؤمنان که به خصوص قبل و بعد از نماز و ذکر جمال خود را در آیینه تماشا کنند. خود پیامبر و ائمه علیه السلام نیز این کار را می کردند. مذهب شیعه مذهبی تماماً بر محور جمال و جمال پرستی استوار است و عرفان اسلامی تماماً بر مدار جمال پیر ممکن می شود و نه صرفاً آموزش های کلامی و عملی او. قرآن نیز می گوید قرآن کتابی است که رحمت و هدایت است از برای خوب رویان. در هر رابطه‌ای به میزانی که جمال اصل است، جدایی نیست و بالعکس. کسی که جمال دیگری را دوست می‌دارد، کلاً با او موافق است، و آنکه جمالش را دوست نمی‌دارد، کلاً با او مخالف است. انسان همواره همان گونه می‌شود که هست و همان هست که می‌کند و همان می‌کند که مطابق جمالش باشد و همان جمالی می‌شود که می‌خواهد. اراده و عمل و جمال هر سه واقعه واحدی هستند و توأمان پدید می آیند و جاری می شوند. هر عملی مسئول جمال عامل آن است و هر جمالی معلول عمل صاحب آن است و هر عملی مسئول اراده است. ولذا هر جمالی همانا صورت سیرت است. ظاهر و باطن یکی است. و بار دیگر حق حیرت آور این آیه از قرآن را درک می کنیم که هر چیزی بر جمال خودش عمل می کند. جمال به لحاظ تغییرات فیزیکی نیز حدود و قلمرو به خاص خود را داراست که این وضع همان سرنوشت کلی صاحب آن جمال است. صور جمال از بدو تولد تا دم مرگ کل حدود و قلمرو به آن را در هر فردی و بلکه در هر شیئی معلوم می کند. این صور البته به لحاظ شمارش بی نهایت هستند و بلکه آدمی در هر لحظه‌ای جمال واحد و مستقل و کاملی دارد که منحصر به فرد همان لحظه و همان فرد در آن لحظه است. همانطور که هیچ لحظه‌ای تکرار نمی شود و در هر لحظه‌ای حالی برای انسان وجود دارد که آن هم تکرار شدنی نیست، در هر حالی نیز جمالی حضور دارد که تکرار نمی شود. اگر قرار باشد هر حقیقتی را جبری بدانیم که نوعی اراده ذاتی بر آن حکم می‌راند، جبر جمال و حق جمال قدرتمندترین و نامرئی‌ترین و روحانی‌ترین و جادویی‌ترین و لطیف‌ترین جبرها و حقیقت‌هاست که هیچ کس در آن دخالت و انتخابی ندارد و در این حال فیزیکی‌ترین و عینی‌ترین و محسوس‌ترین جبرهاست و تماماً تن است. در اینجا میتوان یک بار دیگر درک نمود که چگونه تن در عرصه جمال همان روح است و تن عرصه ظهور روح است. پس جمال یعنی جمال روح و آنکه روحانی تر است، جمالی تر است و جمال پرست تر و جمال بین تر و لذا تن او نیز لطیف تر است. در اینجا میتوان گفت که به طور کلی زن روحانی تر از مرد است، هرچند که بسیارند زنانی که جسمانی تر از مرد هستند و نیز اندک مردانی که روحانی تر از زن می شوند و لذا لطیفتر و نافذتر که اینان مردان عارفند که به ام وجود نزدیک می شوند. عموماً مرد عاشق بر جمال زن می شود و زن هم عاشق بر کمال مرد و نه جمال او. موارد استثناء در هر دو مورد وجود دارد که از قاعده عقل استدلالی خارج است و مربوط به جمال‌هایی خاص است و کمال‌هایی خاص. مثلا حضرت ابراهیم عاشق بر کمال هاجر بود و نه جمالش، و یا مریم مجدلیه عاشق بر جمال مسیح بود و نه کمالش. همچنین دو جنس موافق عموماً اگر عاشق بر هم شوند از جنبه کمال است، ولی در این حال در این مورد هم استثناء وجود دارد که مربوط به جمالهایی خاص است و کمالهایی خاص، مثل عشق مولوی و شمس تبریزی و از آن برتر عشق محمد و علی. این استثناءات مربوط به انسانهای عارف و حکیمان و حق پرستان مخلص است که در عرصه توحید و وحدت وجود قرار دارند و موحدند و در وادی یگانگی ظاهر و باطن قرار دارند و این یگانگی واقعی را در عرصه معرفت یافته و شدند. زن ذاتاً عاشق و مجذوب مردان حکیم و خردمند است و مرد هم ذاتاً عاشق و مجذوب زنان صادق و عفیف است. زن ذاتاً از مردان احمق بدش می آید و نمی تواند آنها را قلباً دوست بدارد و مرد هم قلباً نمی تواند زن ریاکار و فاحش صفت را دوست بدارد. لذا در رابطه ای که نخرد و نصداقت باشد ذاتاً نمی تواند محبت قلبی وجود داشته باشد و در چنین مواردی اساس رابطه چیزی جز پول و پایین تنه نیست و طرفین رابطه ذاتاً از بالاتنه یکدیگر بیزارند، یعنی از جمال عریان یکدیگر. زیرا صورت هر انسانی در فاصله بین تفکر و احساس او شکل می‌گیرد و محصول رابطه بین ذهن و دل است، یعنی محصول رابطه بین فیزیک و متافیزیک. آنجا که نه تفکری خلاق و حکیمانه باشد و نه احساس صادقانه و پاک، جمالی بیمار پدید می‌آید که بین مرگ و زندگی سرگردان است و برای قابل تحمل شدن محتاج ماسک است و خودنمایی و انواع رنگ‌ها و آرایش‌ها و مدهای لباس و جراحی‌های گوناگون و عطرهای محرک و ادا و اطوارها و چاپلوسی‌ها و ملوس‌بازی‌ها و کلام شاعرانه و جانماز آب کشیدن‌ها و امثالهم. باز هم متذکر می‌شویم که همه احمق‌ها و ریاکارها و رست‌ها صورت‌هایی زشت و مشمئز کننده دارند، حتی اگر به واسطه مهندسی ژنتیک و کلونینگ به زیباترین جمال‌ها پیوند ژنتیکی شده باشند. لبانی که به دروغ گشوده می‌شود و تولید ظلمت می‌کند، صاحب جمالش را زشت می‌سازد و آن لب‌ها نیز خاصه در هنگام ادای دروغ کریه و مشمئز کننده اند. چشم‌هایی که بخیل و ناپاک هستند، زننده و دفع کننده و بلکه رنجور کننده دیگرانند و چشم زخم یک واقعیت محض است. چون این چشم‌هایی هرچند که همچون آهو باشند، جمال صاحبش را زشت و بیروح می‌سازند و هیچ کس چون این چشم‌هایی را نمی‌تواند دوست داشته باشد، بلکه فقط می‌تواند جیب و باسن صاحبش را دوست بدارد. شانه ای که به جهل و تزویر و تکبر می جنبد و هرزه می گوید و حق را کتمان می کند، نمی تواند شانه ای ملی و با هیبت و زیبا باشد و بر چشم و دل بیننده نشیند. ولذا کلام چنین لب و شانه ای هم بر هیچ کس نفوذی ندارد همچون جمالش. ذرات تشکیل دهنده گونه ها و خطوط پیشانی یک آدم ابله و کذاب و چروک های لب و خطوط صورتش جملگی دفع کننده و بیزار کننده قلوب و چشم هاست. اجا که تکبر است، انکار هست و دروغ هست و هرزگی هست و بیماری هست. زیبایی نیست، زیرا سلامتی نیست و لذا محبت نیست و هرچی که در این حریم عشق نامیده می شود از ناف به بالا راهی ندارد و نهایتاً پایین تنه را هم رنجور و عقیم می سازد. حتی نفسهای یک آدم احمق و ریاکار نیز متعفن و زننده است و حتی بوی بدنش که کل بخاراتی است که از جمال کلی او متساعد می شود و کلن هر هیکلی یعنی هر جمالی بویی دارد که یا به واسطه بینی دیگران پذیرفته می شود و یا دفع می گردد. چشم به واسطه بینی می بیند و بینی به واسطه چشم می بوید و گوش به واسطه این هر دو می شنود و زبان و لبها به واسطه این هر سه به نطق می آید و یا ساکت می ماند. و یک انسان متکبر که همان انسان احمق و ریاکار است، انسانی بی‌حس است و به قول قرآن نه گوشش می شنود و نه چشمانش می بیند و نه لبانش حقیقتی را بر زبان می آورد. او با جهان جمال سر و کاری ندارد، بلکه با اشباح مربوط است، یعنی سایه ها. ولذا کمالی را درک نمی کند، یعنی اصلا درک نمی کند، زیرا قوه فهمیه انسان به میزانی که کمالی را درک می کند، هرچند که آن کمال موجود نباشد، فقط در این صورت می تواند ادراکی داشته باشد. و منظور ما از ادراک دقیقا دریافت حواس پنجگانه است، به خصوص چشم و بینی. و اما چه بسا زیبا رویانی که به واسطه راه و روش ابلهانه و زشتی در زندگی در مدت کوتاهی واقعا زشت روی شدند، و چه بسا زشت رویانی که با انتخاب راه و روش خردمندانه و درستی در زندگی به کلی تغییر جمال داده و بسیار زیبا شدند. و هیچ کس چون من این واقعی اوریان را و این دگردیسی و انقلاب در جمال را کشف نکرده است، یعنی رابطه جمال و کمال را، یعنی رابطه زیبایی و خرد را. آن که در جستجوی حقیقت انسان است و سر وجود را در عالم هستی مد نظر حیات خود قرار داده است و به قول معروف یک عارف حرفه‌ای است و جز معرفت کار و بار و دلیلی برای زیستن ندارد و نانش نیز در خدمت معرفت اوست و نه بالعکس، چون این کسی به انسانها به عنوان مقصود و غایت می نگرد و نه وسیله و روش و فن. چون این انسانی زیبایی ذاتی انسانها را با نظری که بر آنها می کند از اعماق جانشان استخراج نموده و بر جمالشان هویدا می سازد. آنان که جمال خود را وسیلهی برای استفاده جنسی یا مالی می کنند به سرعت زشت می شوند. رعایت خرد و اخلاق همانا حراست از زیبایی است. کسی که جمال خود را به دیگران می فروشد، حتی اگر فقط به صورت فخر فروشی هم که باشد، به تدریج زیباییش را از دست می دهد. یعنی این قلم رو به روحانی وجود خود را تنگتر و حقیرتر می سازد تا آنجا که مبدل به تن محض می شود. و این همان روسبی شدن است به لحاظ اخلاقی و فکری و عاطفی. آنان که اخلاق را در نقطه خلاف زیبایی می دانند، در جهل خود گم شدند و کمترین درکی از زیبایی ندارند، الا در قوانین هندسی و فیزیکی و رنگامیزی اشیای مرده. اینان زشت شدگانند، یعنی آنان که هنرشان خلاف خرد و اخلاق قرار می گیرد. ولی در عرصه شناخت مدرن و مدرنیته فقط چیزهایی ارزش دارد که قابل تبدیل به قدرت مادی باشد و قابل خرج کردن باشد، از جمله زیبایی. و اصلا حتی کالاهای صنعتی هم برای جلب مشتری بایستی زیبا باشند تا چه رسد به انسان. و نیز آن انسانی که دارای اشیای زیباتری هست زیباست، وگرنه زشت تلقی می شود حتی در نزد خودش. خانه زیبا، ماشین زیبا، مبل زیبا و لباس‌های زیبا و ظروف زیبا. در اینجا می‌توان زیبایی را به عنوان بزرگترین بیماری روانی بشر ملاحظه کرد. این بیماری همان زشت شدگی انسان است. به بیان دیگر، بشر به میزانی که زشت می‌شود، بیماری‌ها هم از وی بروز می‌کنند. زشتی و بیماری یکی است. این است که ایدز و کادیلاک شدیداً امری واحد هستند، به همراه دریایی از لوازم آرایش و یک لشکر از متخصصانی که شبان روز در خدمت زیباسازی صاحبان این کالاها و امراض قرار دارند و برق و چراغانی ها و نورافکنی ها. به میزانی که تن حریم روحانی جمال خود را به واسطه خود فروشی های گوناگون جنسی و فکری و هنری و علمی و عاطفی تنگ تر می کند، خود را در فشار و اسارت قرار می دهد. و این همان جریان بیمار شدن است و زشت شدن. زیبایی همان جریان ظهور و بروز روح از تن است در درجات. این واقعه همان اصلی است که محور اخلاق خردمندانه است و به معنای ظاهر و باطن یکی شدن است در درجات. و این یعنی صدق. و انسان به میزانی که سعی می کند صادق باشد، یعنی ظاهر و باطن یکی شود، متفکر و عمیق می گردد و در وادی حیرت و حکمت قرار می گیرد و در جریان همین تلاش است که به تدریج روح از تن جلوه می کند و جمال را زیبا می سازد و نفس بشر را آزادگی و انبساط می بخشد. و همه محصولات این تلاش شرافتمندانه و خردمندانه و رهایی بخش است و به همان شدت که عقلی است اخلاقی است و زیبایی را آشکار می سازد که این آشکاری روح بینندگانش را به جنبش می آورد و شهوات جنون‌آمیز را آرام می کند. پس زیبایی جمال محصول مستقیم تلاش انسان برای صداقت است، یعنی تلاش برای یگانه و موحد شدن. پس زیبایی یک اجر دینی است. و اما بهتر است که زیبا بودن و سکسی بودن را نیز از هم تفکیک نموده و جایگاه هر یک را معلوم کنی. این مطلب واضح است که در قلمرو احساس و اندیشه مدرن که انسان در این قلمرو ارزان‌ترین ابزار هاست، زیبا بودن چیزی جز سکسی بودن نیست و شهوت انگیزی و زیبایی مترادف هم قرار گرفته است. حتی یک اتومبیل زیبا اتومبیلی است که قدرت شهوت انگیزی سکسیش بیشتر باشد و بیهوده نیست که سکس جز لاینفک تبلیغات تجاری می باشد. و به همین دلیل مکتب هنر برای هنر در ذات خودش مقصودی جز سکس برای سکس نداشت و مابقی امور بهانه‌ای بیش نبود. و درست به همین دلیل اکثریت به اصطلاح هنرآفرینان عصر مدرن که به اصطلاح آفرینندگان زیبایی می باشند دچار امراض و جنونهای جنسی بودند که بسیاری از آنان در این بیماری دچار جنایتها شدند. البته جنایت‌های این بزرگان نیز بایستی به حساب کمال هنرشان گذاشته شود. جنایت هنری این همان راز بزرگی بود که در سرآغاز شکوفایی این نوع هنر و زیبایی به واسطه نیچه در واگنر کشف گردید و به عنوان خطری بزرگ برای بشریت اعلام شد. هنر و زیبایی که فقط به واسطه الکل و جنایت فهمیده شود. انسان تکنولوژی پرست نمیتواند درکی از زیبایی داشته باشد و اصلا زیبایی را دوست بدارد و بلکه از زیبایی زجر میکشد و درست به همین دلیل دشمن طبیعت است و مخرب آن. مگر نه اینکه طبیعت مهد زیبایی است. زیبایی تنها چیزی است که قابل مصرف و بلعیدن نیست و انسان تکنولوژی پرست انسان زشت است و زشتی پرست. انسانی است که بوی گل حالش را به هم می‌زند و دچار خفقانش می‌کند و فقط عطرهای الکلی وی را سر حال می‌آورد و بوی بنزین و دود است که به وی لذت می‌بخشد. انسانی که فقط تفاله هر چیزی را دوست دارد و از چیزهای زنده بیزار است، زیرا مرده است، ولذا اخلاق و مذهب او نیز تماماً مرده پرستی است. چون این انسانی صورت‌های رنگامیزی شده و جراحی شده را می‌پسندد و میوه کمپوت شده را به میوه تازه ترجیح می‌دهد و غذاهای کنسروی و یخ‌زده را بر خوراکی‌های تازه و زنده ترجیح می‌دهد. یعنی او دشمن جمال و زندگی است. صدای بلبل و قناری اعصابش را خراب می‌کند و در عوض صدای بوق و موتور ماشین آلات او را سر حال می‌آورد. چون این انسانی را امروزه انسانی هنرمند نیز می نامند که در حقیقت یک جنایتکاری ملوس است. شناخت مدرن همان گونه که قبلا واضح شد ذاتاً شناختی بخیل است و چشم دیدن زندگی و جمال را ندارد و ضد طبیعت می باشد. ولذا مقصدی جز صنعت که همان براندازی زیبایی و زندگی است ندارد. این شناخت ذاتاً کافر است و نسبت به خداوند و خلقت او بخیل می باشد. ولذا جمالهایی را که خداوند آفریده است تخریب می کند تا به نوعی دیگران را بازآفرینی کند تا خود را همسطح خداوند و بلکه برتر از او قرار داده باشد. و کل صنعت و هنر ذاتاً جز این انگیزه و معنا و احساسی ندارد. و طبیعی است که اشد تکبر و کفران را در صنعتگران و هنرمندان می بینی. و طبیعی است که این بازآفرینی چیزی جز جهنم از آب در نیاید. انسان به میزانی که از شناخت جمالی و جمال واقعیت زنده دور می افتد مدرن می شود. یعنی بیمار و زشت می گردد و دست به تخریب جمال زندگی می زند و این تخریب سنگ زیر بنای دوزخ است و لذا شناخت مدرن تماماً دوزخ شناسی است بدون اینکه آگاه باشد که موضوع مورد شناخت او چه چیزی است. ولذا هنرها کاری جز زیباسازی زشتیها ندارند، یعنی قابل تحمل کردن دوزخ به قصد ماندن در دوزخ. پس میتوان گفت که خداوند زیبایی و زندگی و بهشت را به دست خدا آفرید و زشتی و دوزخ را به دست انسان. انسانهای متکبر و کافر و بخیل. شناخت مدرن و کلن جهان مدرن محصول تخریب و تباه‌سازی است. و این بدان معناست که انسان کافر فقط در جریان تخریب و تبهکاری کسب شناخت می کند و لذا چون این شناختی ذاتاً چون از ابطال برخواسته است همواره محکوم به ابطال است و لذا نیهیلیزم در تمام جنبه‌های این شناخت عنصر ذاتی آن محسوب می‌شود، اما از اینکه اخلاقی و دینی باشد و یا علمی و فنی و یا اجتماعی و سیاسی و یا عاطفی و عقیدتی. و همین دلیل است که تجزیه و تحلیل که همان روند تخریب و تباه‌سازی است، تنها روش شناخت در عرصه کفر است، یعنی شناخت مدرن و مدرنیته. و چون کفر که در صفت عملی بشر همان کبر و انکار است از عناصر ذاتی خلقت بشر می باشد، همانطور که قرآن نیز گفته است، بنابراین بشر ذاتاً مدرن است و جز از طریق تخریب و تبهکاری امکان شناختی ندارد، مگر اینکه در مرحله‌ای از این تبهکاریش به ناگاه به خود آید و از تمامیت آنچه که هست توبه نماید، که در این صورت بر عرصه پسا مدرن وارد می شود که همان عرصه ایمان و تسلیم و رضا و از آن پس عرصه کسب معرفت جمالی است که مقام عارفان است. و همانطور که در فصل شناخت مدرن نشان دادیم، آدم و حوا به محض اینکه زشتی دیدند و خود را زشت دیدند که این نوع دیدن توأم با خروج از بهشت بود، دوران مدرنیته که همان زیباسازی است که همان مخفیکاری است آغاز شد، که این یک آغاز جاودانه است و بی پایان. و در این عرصه است که به قول نیچه انسان همان می شود که هست، یعنی کفر و ظلم و جهل ذاتیش عیان شده و تماماً برونفکنی می شود، و این یعنی مدرنیزم به معنای کاملش. و بشر امروزه در عرصه این کمال کفرش قرار دارد که در تعبیر اسلامی همان آخر الزمان است، یعنی آیت و پایان تاریخ، تاریخی که جز ظهور کفر و جهل و ستم بشر نبوده است، یعنی تمدن. و این جمال کفر ذات انسان است که آشکار می شود، و وظیفه یک مؤمن اهل معرفت همانا درک حق این ظهور است و نه تکفیر آن. ظهور کفر که قابل تکفیر نیست، بلکه حق است، حقی فراسوی خیر و شر، حقی که شرک و نفاق را بر می اندازد و کل بشریت را جبرن به قلم رو به ایمان محض می کشاند، که آمادگی برای ظهور انسان کامل یا امام می باشد، که مظهر جمال پروردگار است، جمال مطلقه انسان، جمال روح، روح الله، خلیفت الله، بود آ، و این جمال معرفت محض است، جمال عرفانی، عرفان جمالی.